ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی برای دومین روز در تهران ادامه دارد. حال اسفندیاری به قید وثیقه از زندان آزاد شد. و خبرگزاری های ایران از برکناری قریب الوقوع رئیس بانک مرکزی ایران خبر می دهند. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز سه‌شنبه 30 مرداد 1386 خورشیدی و 21 اوت از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، محمد زرقامی فشرده ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها را با اخباری درباره پرونده هسته‌ای ایران آغاز می‌کنیم. دومین روز مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایران در تهران از ساعتی پیش آغاز شد. این مذاکرات در چارچوب توافق برای تایید یک برنامه کاری در ظرف 2 ماه جهت پاسخگویی به ابهام‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. این سومین دور مذاکرات دو طرف است که در آن تعیین روش‌های بازرسی از تأسیسات هسته‌ای نطنز نهایی خواهد شد. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نتیجه نهایی مذاکرات را روز 10 سپتامبر به شورای حکام ارائه خواهد داد. از سوی دیگر در تهران خبر می‌رسد که حالی اسفندیاری به قید وثیقه از زندان آزاد شده است. شیرین عبادی، وکیل حالی اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت که موکل او با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. در این باره در مجله شامگاهی امشب بیشتر خواهید شنید. و باز در ایران خبرگزاری ها خبر از برکناری قریب الوقوع ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی ایران می دهند. بر اساس این گزارش ها برکناری رئیس بانک مرکزی به دلیل اختلاف نظر او با تغییراتی است که قرار است در نظام بانکداری جمهوری اسلامی صورت گیرد. ابراهیم شیبانی مدتی پیش در سخنانی از آنچه او آن را استفاده بی‌رویه دولت از ذخایر ارزی کشور خواند انتقاد کرد، در حالی که خبرگزاری فارس از طهماسب به مظاهری، مدیرعامل کنونی بانک توسعه صادرات، به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی جایگزینی ابراهیم شیبانی نام می‌برد. خبرگزاری مهر می‌گوید احتمال انتصاب علی دیواندره‌ای، مدیرعامل بانک ملت، به سمت ریاست بانک مرکزی ایران وجود دارد. وزارت اطلاعات ایران نیز امروز اعلام کرد که 6 نفر که این وزارتخانه آنها را عاملان ترور حشام سمیری از امامان یکی از مساجد اهواز خوانده دستگیر شدند. در این اطلاعیه آمده است که دستگیر شدگان عضو گروه تروریستی تجزیه طلب و دارای تفکرات فرقه‌گرا هستند که قصد ایجاد ناامنی در منطقه و دامن زدن به توطئه قومگرایی و ترور مبلغان روحانی و شخصیت‌های مذهبی استان خوزستان را داشتند. حشام سمیری، امام مسجد یکی از محله‌های عرب‌نشین اهواز، 3 تیر ماه گذشته به ضرب گلوله افرادی که در کنار خانه او به کمین نشسته بودند کشته شد. و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، امروز در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با الهام علیوف، رئیس جمهوری این کشور، گفتگو کرد. همکاری در زمینه نفت و گاز و گسترش روابط تجاری و مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر از موضوعهای مورد گفتگو اعلام شده است. خانم منظوری.
با تشکر، محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. حال اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، پس از 3 ماه زندان با قرار وثیقه آزاد شد. مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز نیز در تهران ادامه یافت. محمود احمدی نژاد برای دیداری 2 روزه به جمهوری آذربایجان رفت. کمیته تلاش برای آزادی فعالان سیاسی و دانشجویی بیانیه 4 خود را برای آزادی 3 دانشجوی زندانی صادر کرد. برادر یکی از این دانشجویان دربند جزئیات بیشتری را در اختیار ما می‌گذارد. از اعتصاب قضای عدنان حسنپور و عبدالواحد بوتیمار، 2 شهروند کرد ایرانی بازداشت شده، 40 روز می‌گذرد. توضیحات خواهر یکی از این 2 روزنامه‌نگار را خواهیم شنید. همه اینها همراه با مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با نیکولاس برنز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده و گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. به گزارش رسانه‌های خبری، هاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی که مدت بیش از 3 ماه به اتهام فعالیت‌های براندازی نرم در زندان بود، با قرار وثیقه‌ای به مبلغ 300 میلیون تومان آزاد شده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگویی با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و یکی از وکیلان خانم اسفندیاری، از چند و چون این خبر پرسیده است.
خانم اسفندیاری با وثیقه آزاد شدن و من خوشحالم که بعد از 3 ماه بازداشت برخلاف قانون ایشان به داخل قوه قضاییه حاضر شد که از قانون تمکین بکنه و ایشان را آزاد بکنه.
آیا شما ایشون رو ملاقات کردین بعد از آزادی؟
هنوز از زندان بیرون نیومدن، قرار وثیقه صادر شده ولی که نامه آزادی نوشته شده، هنوز ایشون رو آزاد نکردن، در اینکه معمولا در ساعات آخر روز آزاد میکنن بعد از سرشماری هایی که در زندان معموله.
وثیقه ای که قاضی مربوط در نظر گرفت برای آزادی ایشون چقدر هست؟
300 میلیون.
حالا ایشون بایستی منتظر محاکمه بشن یا اینکه ادامه روند کار چگونه خواهد بود؟
وقتی برای کسی وثیقه صادر میشه بایستی منتظر وقت دادرسی باشه که تکلیف پرونده مشخص بشه، با اینکه الان از نظر دادسرا این پرونده بازه، منتهیشون از زندان میان بیرون تا روز دادرسی و من مطمئنم در دادرسی ایشان تبرئه میشن، زیرا که دبی گناهی ایشان کاملا واقف هستم و 3 ماه و نیم هم که در سلول انفرادی بودند این عمل خلاف قانون بود و به همین دلیل بود که من نامه نوشتم به گروه کار بازداشت های خودسرانه سازمان ملل متحد حدود 20 روز قبل و وضعیت ایشان رو شرح دادم. واقعا متاسفم که یک پیرزن 68 ساله رو وضعیت جنسی خوبی هم نداره، سمخانین بدون هیچ دلیل محکم پسند سمخانین در سلول اعتمادی نگه دارد.
آیا خبری هم از سرنوشت آقای تاجبخش هست که با ایشون زندانی بودن؟
من ایشون نیستم، در جریان آخرین تحولات پرونده ایشان هم قرار ندارم.
در این میان برخی از خبرگزاری‌ها گزارش دادند که خانم اسفندیاری زندان را ترک کرده است. ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، به نقل از یک مقام مسئول در دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشت احتمال تبدیل قرار کیان تاجبخش نیست ظرف چند روز آینده وجود دارد. در اینجا نیوشا بغراتی نگاهی کوتاه دارد به پیشینه دستگیری خانم هاله اسفندیاری.
هاله اسفندیاری، پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی وودرو ویلسون، سال گذشته برای دیدار با مادر 93 ساله خود به ایران رفت، اما در دی ماه گذشته هنگامی که قصد خروج از ایران داشت، توسط مردان مسلح متوقف و گذرنامه ایرانی و آمریکاییش به سرقت برده شد. خانم اسفندیاری به دلیل نداشتن گذرنامه تا چند ماه نتوانست از ایران خارج شود و سرانجام در 18 اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. بازداشت خانم اسفندیاری موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی را به دنبال داشت. از جمله واکنش‌های از سوی سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و برخی از مقام‌های آمریکایی، از جمله وزیر امور خارجه این کشور. حال اسفندیاری همراه با کیان تاجبخش در حالی که هنوز در بازداشت به سر می‌برند، اواخر تیر ماه در یک برنامه تلویزیونی که به اسم دموکراسی نامگذاری شده بود حاضر شدند و از اقداماتی که برای پیشبرد دموکراسی در ایران انجام داده بودند سخن گفتند.
نیوشا بغراتی نگاهی داشت به پیشینه دستگیری خانم حال اسفندیاری. در تهران تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی جواد وعیدی و تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی اولی هاینونن امروز برای دومین روز پیاپی 3 دور از مذاکرات خود را در تهران ادامه می‌دهند. مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گامی در جهت جلوگیری از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌رود. دکتر رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در این زمینه در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم درباره نتیجه احتمالی مذاکرات تهران می‌گوید.
حد اکثر انتظاری که ازش میشه داشت این است که ایران به نوعی توافق بکنه به بخشی از تعهدات پروتکل الحاقی برگرده. ولی به نظر من این اقدام در شرایط فعلی اقدام اگرچه لازمی هست و اگرچه مثبت هست ولی کافی نیست و به هیچ وجه در حد برآوردن انتظارات شورای امنیت و نهایت درخواست های سازمان انرژی اتمی نخواهد بود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها هشدار داده که در صورت تغییر نکردن رویه جمهوری اسلامی ایران و ادامه یافتن غنی‌سازی اورانیوم، قطعنامه سوم رو هم علیه ایران صادر خواهد کرد. به نظر شما عملکرد فعلی ایران و مذاکراتش با آژانس چقدر میتونه تأثیر داشته باشه و کمک کنه به صادر نشدن این قطعنامه؟
دولت برای پیشگیری از تصویب این قطعنامه و همینطور احتمال کمک کردن به خروج پرونده ایران از شورای امنیت و انتقال اون به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری‌های محدودی رو با این آژانس شروع کرده. این در حقیقت استراتژی همکاری محدود هست و وسیله اعمال این استراتژی گفتگوهایی است که در سه مدار مختلف ایران با طرف‌های برنامه هسته ایران انجام میده. پایین‌ترین سطح این گفتگوها همین گفتگوهایی است که حالا در تهران صورت می‌گیره و این سومین دور این گفتگوها هست. ایران همینطور انتظار داره که در گزارش که آقای البرادعی در دو هفته آینده به شورای حکام خواهد داد از افزایش سطح همکاری با ایران تقدیر بکنه و به اصطلاح سپاسگزاری بکنه و همین گزارش مثبت آقای البرادعی برای ایران وسیله‌ای بشه برای توجیه تقاضای انتقال پرونده هسته‌ای از شورای امنیت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این گفتگوها زمانی میتونه مؤثر باشه که بخشی از خواسته های عمده سازمان انرژی اتمی و خواسته های عمده شورای امنیت رو بر بیاره. مهمترینش قطع غنی‌سازی اورانیوم و در این مورد ایران کمترین آمادگی برای قطع غنی‌سازی اورانیوم رو تا به حال از خودش نشون نداده. بنابراین به نظر نمیرسه که علارغم رضایت ضمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از همکاری های جاری ایران، هنوز این حد همکاری در اندازه‌ای باشه که بتونه مانع از تصویب قطعنامه دیگری علیه ایران بشه و یا موجب بشه که پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگرده.
فکر میکنید که این اقدامات ایران در راستای تحلیل برخی از کارشناسان کشورهای اروپایی و آمریکا باشه که تهران در حال وقت خریدن هست؟
به هر حال ایران در مسیر تکمیل فناوری هسته‌ای راه درازی در پیش داره و یقیناً فراهم کردن فرصت بیشتر به حل مشکلات فنی که ایران با آن روبرو هست و توسعه بیشتر برنامه‌های هسته‌ایش کمک میکنه. ادامه وضع موجود به نفع ایران هست و انجام این گفتگوها ادامه وضع موجود رو به نوعی توجیه میکنه. مخالفین برنامه اتمی ایران هم به این قضیه واقف هستند و با توجه به همین نتیجه گیری اونهاست که فرصت‌هایی که به دیپلماسی داده میشه فرصت‌های بی‌نهایتی نیست و یقیناً خاتمه این دور مذاکرات که امروز در تهران انجام شد یک قدم ایران رو به لحظه‌های سرنوشت نزدیک‌تر می‌کنه.
دکتر رضا تقی‌زاده بود، استاد روابط بین‌الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، در گفتگویی که با رادیو فردا داشت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
همانگونه که در خبرها شنیدید، امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای دیداری دو روزه با رئیس جمهوری و دیگر مقامات رسمی آذربایجان راهی این کشور شده است. توماج تاهباز و جزئیات بیشتر.
محمود احمدی نژاد سه بار به آذربایجان سفر کرده است، اما سفر سوم که امروز آغاز شد نخستین سفر رسمی اوست. باکو در تدابیر شدید امنیتی میزبان رئیس جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد در این سفر با مقام‌های بلند مرتبه آذربایجان و البته همتای آذری خود دیدار و در زمینه همکاری‌های در زمینه انرژی، تجارت و مسائل گمرکی گفتگو می‌کند. اما در کنار همه اینها، آتیلا تورانی، روزنامه‌نگار ساکن باکو می‌گوید تحلیلگران و روزنامه‌های مخالف دولت الهام علیف می‌نویسند که اهداف رئیس جمهور ایران تنها آنچه به شکل رسمی اعلام شده است نیست.
در سفرهای پیشین آقای احمدی‌نژاد که به صورت غیر رسمی بود، اینجا در بعضی از زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قراردادهایی به امضا رسیده بود. منتها در این سفر اخیر ایشون بعضی از تحلیلگران سیاسی آذربایجان و روزنامه‌های مخالف دولت آذربایجان به این موضوع اشاره می‌کنند که آقای احمدی‌نژاد از سفر خودشون به باکو دو هدف عمده رو دنبال می‌کنه. در واقع کسب حمایت آذربایجان از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و دومیش هم اینه که ایران خواهان تضمین دولت آذربایجان است، مبنی بر این که اگر آمریکا به ایران حمله کرد به نیروهای خارجی هیچ کشوری برای استفاده از خاک آذربایجان اجازه نده.
آذربایجان کشوری است که با آمریکا و اسرائیل روابط نزدیکی دارد. رادیو آزادلیک، بخش آذری زبان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از ناصر حمیدی زاره، سفیر ایران در باکو پرسیده است آیا روابط آذربایجان و آمریکا بر رابطه ایران و آذربایجان تأثیر می‌گذارد؟
نه بیزیم و نه آذربایجان جمهوریتینن باشکا اولکلرنه مناسبتلرمیز بیربیرینیزله مناسبتی محدودلاشتیرده.
نه روابط آذربایجان با کشورهای دیگر، نه روابط ایران با کشورهای دیگر بر روابط ایران و آذربایجان تأثیری ندارد. رئیس جمهوری الهام علیف تأکید کرده است که دو کشور روابط دوستانه و نزدیکی دارند. آذربایجان این مسئله را ثابت کرده است. رئیس جمهوری ما هم می‌خواهد روابط را بیشتر و بهتر کند.
از سوی دیگر به گفته آتیلا تورانی، روزنامه‌نگار در آذربایجان، روابط نزدیک آذربایجان به خصوص با اسرائیل ایران را نگران می‌کند.
آذربایجان از همون روز اول اعلام کرده که به عنوان کشور دموکراتیک و لائیک خواهان نزدیکی به دنیای غرب، کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا است. اما طبیعیه که نزدیکی هرچی بیشتر آذربایجان به آمریکا و به ویژه اسرائیل، دولت ایران رو ناراحت می‌کنه. ایران به دفعات این ناراحتی خودش رو در دیدارهای رسمی اعلام کرده. اما آذربایجان هم میگه که این رابطه نزدیکمون با کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و اسرائیل هیچ‌گونه خطری برای جمهوری اسلامی ایران در بر نخواهد داشت.
در کنار نگرانی‌های ایران از حضور احتمالی نیروهای آمریکایی در مرزهای خود با آذربایجان و دیگر کشورهای همسایه، ایران سال‌هاست که در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم منابع بستر آن نیز با کشورهای حاشیه‌آن گفتگو می‌کند. یکی دیگر از اهداف رئیس جمهور ایران از سفر به آذربایجان، آماده سازی زمینه برگزاری اجلاس سران کشورهای دریای خزر در تهران است. اما سهم ایران از منابع دریای خزر چیست؟ تورج عطابکی، استاد تاریخ در دانشگاه آمستردام هلند و متخصص در زمینه کشورهای آسیای میانه:
ایران در این دوره به هیچ وجه از این منابع استفاده نکرده، در صورتی که کشورهای دیگه‌ای که مشرف به این دریا هستند در حال استفاده کردن از منابع این دریا هستند. به هر صورت این مشکلی است که با موانع بسیار عمده سیاسی گره خورده و به جز کشورهای منطقه، قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا بسیار دخیل هستند توی حل و فصل این موضوع. بنابراین باید راه حل این مشکل رو، اگر راه حلی متصور برای اون باشه، باید خارج از محدوده نشست کشورهای همسایه این دریا جستجو کرد.
هدف رسمی محمود احمدی نژاد از سفر به باکو گفتگو درباره مسائل تجاری و در صدر آنها مسئله انرژی و گاز است. بسیار از کارشناسان میگویند ایران در جستجوی راهی برای برون رفت از بحران است که بر سر مسئله انرژی و انتقال نفت و گاز به دلیل تحریم‌های آمریکا برایش رخ داده است. در این راه از آذربایجان و ترکیه به عنوان کشورهای سرمایه‌گذار و نیز کشورهایی که می‌توانند گاز ایران را به اروپا انتقال دهند نام برده می‌شود. پرویز مینا، کارشناس مسائل انرژی:
بعد از روسیه بزرگترین ذخیره گاز دنیا در ایران واقع شده. مسئله این است که با سیستمی که داره توانایی استفاده از ذخایر گاز کشور رو نداره و به خصوص با جو سیاسی که الان حاکم بر ایران هست، در اثر تهدیدات و فشار آمریکا و از یه طرف تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت، نه شرکت‌های نفتی حاضرن بیان سرمایه‌شون رو در ایران به کار ببرن و نه بانک‌ها به اندازه کافی اعتبار و وام در اختیار شرکت‌های ایرانی می‌ذارن. بنابراین تا زمانی که جو سیاسی به نحوی تغییر پیدا نکنه که شرکت‌های عمده بین‌المللی نفت حاضر بشن در ایران سرمایه‌گذاری بکنن و تکنولوژی‌هاشون رو به ایران بیارند، توسعه منابع گازی ایران به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.
نام آذربایجان اخیراً در کنار مسئله سپر ضد موشکی برای جلوگیری از حمله احتمالی موشکی کشورهای مانند ایران به اروپا نیز آمده است. در حالی که روسیه از ایجاد این سپر در چک و لهستان ناخرسند است، آذربایجان و در واقع رادار ردیابی موشک در این کشور به نام قبله را به عنوان بدیل سپر در اروپای مرکزی معرفی می‌کند. آتیلا تورانی، روزنامه‌نگار در آذربایجان:
پایگاه راداری آذربایجان در شمال کشور آذربایجان وجود داره و الان در اجاره 10 ساله دولت روسیه است. آذربایجان به دفعات به دولت ایران رسما اعلام کرده که در هیچ گونه اقدامی که علیه دولت ایران باشه شرکت نخواهد.
آیا الهام علیف و محمود احمدی نژاد در مورد رادار قبله و احتمال استفاده از آن گفتگو خواهند کرد؟ ناصر حمیدی‌زاده سفیر ایران در باکو در پاسخ به همین پرسش به رادیو آزادلیگ چنین میگوید:
بیزدن شخ آذربایجان جمهوریت خلق و دولت بنا مرخص در ملده، چونکه
آذربایجانی ها باید بیشتر به این موضوع توجه کنند تا ما. روسیه و آمریکا طوری رفتار میکنند که انگار اصلا آذربایجانی وجود ندارد، ولی وقتی شما مسئله استقلال کشورتان را در نظر میگیرید باید مسائل سیاسی را از همه ابعاد بررسی کنید. در تاریخ ما فراز و نشیب های زیادی بوده است. ما به مسئله رادار قبله با حساسیت نگاه می‌کنیم، چون ما صلح و ثبات آذربایجان را مانند صلح و ثبات برای ایران می‌دانیم. نه آذربایجان و نه ملت آن نمی‌پذیرند که کسی به نام امنیت آنها را بازی دهد. در مورد رادار مقام‌های آمریکایی و روسی با هم بحث کردند. در مورد چه چیز رادار ما می‌توانیم در باکو گفتگو کنیم؟ هر کسی می‌داند که موضوع حساسی است. در این مورد به طور کامل در جریان گفتگوها تبادل نظر خواهیم کرد.
محمود احمدی نژاد 2 روز در آذربایجان میماند و سپس به ایران بازمیگردد. رئیس جمهور ایران پیش از سفر ابراز امیدواری کرد که نتایج سفر مفید و سازنده باشد. هرچند در این مورد همچنان باید منتظر ماند و دید، به ویژه که با نزدیک شدن به زمان اعمال تحریم‌های احتمالی جدید شورای امنیت علیه ایران، امضای قراردادها به معنی اجرای فوری آنها نیست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با الهام علیف رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. گزارش توماج تاه باز بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. We're going to have to judge the Iranian government by what they do, not what they say. ایران زیر تحریم.
روابط تهران واشنگتن در کانون توجهات.
جام سوم چه خواهد بود؟
What we've told the Iranian government in Baghdad is that we're looking not just for nice words, we're looking for actions.
رو در رو با نیکولاس برنز.
Iran seems to be arming and funding most of the terrorist groups in the Middle East.
پاسخ معاون وزیر امور خارجه آمریکا به اساسی ترین پرسش ها.
People of Iran listening to Radio Farda would understand. There are a number of problems with the students wish the Iranian government would have a more sensible policy.
سه‌شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تا دقایقی دیگر در همین مجله خبری رادیو فردا به آگاهی شما خواهد رسید. ساعت 18:52 است. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی از آخرین وضعیت 3 دانشجوی دربند دانشگاه پلی‌تکنیک ادامه می‌دهیم. کمیته تلاش برای آزادی فعالان سیاسی و دانشجویی 4 اطلاعیه خود را برای آزادی احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری در حالی صادر کرد که قاضی سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در دیدار روز یکشنبه 28 مرداد با خانواده‌های این دانشجویان گفت 3 دانشجوی بازداشت شده ی دانشگاه امیرکبیر تا زمانی که ندامتنامه ننویسند آزاد نخواهند شد. این در حالی است که آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در پاسخ به نامه‌های مکرر خانواده‌های این دانشجویان دستور رسیدگی به پرونده آنان را داده و خواستار آزادی احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان شده است. فرین عاصمی در این باره با برادر مجید توکلی از دانشجویان بازداشت شده گفتگو کرده است. با هم بشنویم. برادر مجید توکلی در گفتگو با رادیو فردا میگوید سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح روز یکشنبه 28 مرداد ماه در تماس تلفنی با خانواده های احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی آنها را به دفتر خود دعوت کرد و با لحنی تحکم‌آمیز گفت که این 3 دانشجو شکنجه نشدند و از این پس شکنجه خواهند شد.
لحن خیلی محترمانه هم نداشتن. بیشتر ناراحت از این بودن چرا ما اتفاقاتی که افتاده رو بیان کردیم، چرا واقعیت ها رو گفتیم. ناراحت بودن، گفتن شما نباید واقعیت ها رو میگفتین، نباید میگفتین که مثلا چه اتفاقی سر برادرم آوردن. حالا من خود برادر خودم میگم، کاری به دیگران هم ندارم. مثلا چرا شکنجه شده. ما مثلا 50 روز 55 6 روز اینا رو تو زندان فرنگ گرفتیم که شکنجه نکردیم، مثلا هیچ بلایی هم سر اینا نیاوردیم، از این بعد می‌خوایم شکنجهشون کنیم، اذیتشون کنیم.
برادر مجید توکلی در ادامه به ملاقات پدرش با مجید توکلی پس از شکنجه شدن وی اشاره می‌کند و می‌گوید پدرش با چشم خود آثار شکنجه را بر بدن برادرش دیده است.
خودمون کاملا دیده بودیم دیگه، سرش شکسته بود. من حتی اینو چندین بار گفتم، سرش شکسته بود، چشماش کبود بوده، تمام دستاش کبود بود، بدنش کبود بود. خب اینا جایی چی بوده؟ پس وقتی برادرم میگه ما رو شکنجه کردن، به زور می‌خوان از اون اعتراف بگیرن، دیگه این میشه
قاضی مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران به خانواده های 3 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر هشدار داده است که جایی صحبت نکنند، مصاحبه نکنند، اخبار بند 209 را به بیرون انتشار ندهند و با کسی از مقامات جمهوری اسلامی ملاقات نکنند. با این حال برادر مجید توکلی میگوید خانواده ها عقب نشینی نکرده و وضعیت فرزندانشان را پیگیری میکنند.
خانواده تا بچه‌هاشون آزاد نشه ول نمیکنم. من از آقای مرتضوی این سال دارم، اگه بچه خودشو گرفته بودن یا برادر خودشو گرفته بودن، حاضر بودن ول بکنن، هیچی نگن، صحبت نکنن، واقعیت رو نگن؟ آیا حاضر بودن پیش مقامی مسئول چیزی نرن که بخوان درداشونو بگن؟ الان نزدیک 120 روز مادرم برادرم ندیده، فقط هم گریه و زاری میکنه، همینجور هم ناراحته. اون شبان که گفتم ملاقاتش رد شده، حالش بدتر شده. خب کی میخواد جوابگوی مادر باشه تو مملکت اسلامی ما که دم از اسلام میزنیم، دم از عدالت میزنیم، فرش همش هم میگیم عدالت و مهربانی. آخه این کجاش به عدالت و مهربانی رفته؟
این عضو خانواده مجید توکلی در ادامه میگوید حتی اگر میخواهند برادرم را شکنجه کنند، دست کم به او اجازه بدهند با خانواده‌اش تماس تلفنی برقرار کند تا از وضعیت او با خبر شوند.
حالا میخوان شکنجه کنی، شکنجه کنی دیگه، تماس تلفنی چرا قطع میکنی؟ نمیشه که ما سکوت کنیم، هر کی بلایی که میخوان سرمون بیارن. هنوزم که هنوز خبر ما نیست که تو انفرادی هستن. می چند دانشجو جزء انتقاد از دولت آقای احمدی‌نژاد چیکار کردن؟
برادر مجید توکلی دانشجوی بازداشت شده که دانشگاه امیرکبیر در پایان میگوید برادرش با وجود خونریزی معده در سلول انفرادی است و 2 هفته است که خانواده او از مجید توکلی بی خبر هستند. مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان بیش از 100 روز است به اتهام چاپ و توزیع نشریاتی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند در به مقدسات توهین شده است، دستگیر شده و در بازداشت به سر میبرند. دانشجویان میگویند هیچ ارتباطی با نشریات مذکور نداشتند و لوگوی این نشریات جعل شده است. کمیته تلاش برای آزادی فعالان سیاسی و دانشجویی بیانیه 4 خود را برای آزادی 3 دانشجوی زندانی صادر کرد. گزارش و گفتگوی فرین آسمی بود با برادر مجید توکلی از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر. با گذشت نزدیک به 40 روز از آغاز اعتصاب قضایی عدنان حسنپور و عبدالواحد یا هیبا بوتیمار، 2 شهروند کرد ایرانی، خانواده های آن دو و گروهی از فعالان حقوق بشر از وضعیت سلامتی آنان ابراز نگرانی کردند. این 2 فرد که روزنامه نگار هستند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شدند. اگرچه به گفته صالح نیکبخت وکیل مدافع آنها اتهام این 2 روزنامه نگار ارتباطی به فعالیت‌های مطبوعاتیشان ندارد، اما صدور حکم اعدام این مسئله را در کانون توجهات رسانه‌ای و حقوق بشری قرار داده است. لیلی حسنپور، خواهر عدنان حسنپور، در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا میگوید که به شدت نگران وضعیت سلامتی آنهاست. لیلی حسنپور:
بالاخره وکلای عدنان و هیوا برای اولین بار تونستن آنها را ملاقات کنند. اونا وارد 37 روز اعتصاب قضای خود شدند. وکلا آقای نیکبخت و آقای هوشمندی وضعیت جسمانی و روانی آنها را کاملا وخیم و نگران کننده اعلام کردند و شدیداً نیازمند درمان فوری و رهایی از این مرگ تدریجی میباشند.
مسئولین زندان اقدامی برای بهبود وضعیت جسمانی آقای حسنپور و بوتیمار کردند؟
متاسفانه مقامات زندان و مسئولین تا حالا در سکوت مطلق قرار دارند. انگار اصلا برایشون مهم نیست و میخوان اعدام این دو را به این شکل اجرا کنن، بهشون رسیدگی نشه و پزشک با آنها ملاقات نکنه.
بعد الان پرونده در چه مرحله شما میدونین؟
اونا تقریبا دفاعی خودشون رو تحویل دادن به مقامات قضایی و اونا مشغول کار خودشون هستن.
خانم حسنپور، گفتید که عدنان و هیوا الان در اعتصاب قضا هستن، وخامت اوضاعشون مربوط به اعتصاب قضا میشه؟
بله، اونا حتی دسترسی به آب شیرین، یعنی به شکر هم ندارن و نداشتن تا حالا که آبشون رو شیرین کنن. خود همون طور که میدونین کسانی که دست به اعتصاب قضا میزنن حداقل روزانه باید 20 حبقه میخور کنن.
شما خونوادتون تا حالا تونستن ملاقاتی با آقای حسنپور داشته باشند؟
بله، بعد از 26 روز که عدنان هیوا رو منتقل کردن به اطلاعات سرانداز، بالاخره مادرم با داداش کوچیکم توانستن ملاقاتی داشته باشن و وضعیتشون خیلی اصلا میگفتن خیلی بد بوده عدنان هیوا، که ما خیلی به شدت نگرانیم و از تمام نهادهای بین المللی و بشردوست، از هلال احمر جهانی، از پزشکان بدون مرز تقاضا میکنیم که ساکت ننشیند و با اعزام یک تیم پزشکی برای نجات جان آنها تلاش کنند.
نزدیک به 40 روز از اعتصاب قضایی عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار، دو روزنامه‌نگار کرد زندانی که به اعدام محکوم شدند می‌گذرد. لیلی حسنپور، خواهر عدنان حسنپور بود، در گفتگو با نیوشا بغراتی که درباره وضعیت این دو روزنامه‌نگار می‌گفت.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 به وقت اروپای مرکزی. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با درود، خبرها را از مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایرانی آغاز می‌کنیم. دومین روز مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایران در تهران از ساعتی پیش آغاز شد. این مذاکرات در چارچوب توافق برای تهیه یک برنامه کاری در ظرف 2 ماه جهت پاسخگویی به ابهام‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. این سومین دور مذاکرات دو طرف است که در آن تعیین روش‌های بازرسی از تأسیسات هسته‌ای نطنز نهایی خواهد شد. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نتیجه نهایی مذاکرات را روز 10 سپتامبر به شورای حکام ارائه خواهد داد. حالی اسفندیاری نیز به قید وثیقه از زندان آزاد شد. شیرین عبادی، وکیل حالی اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت که موکل او با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی از زندان آزاد شده است. صبح روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های ایرانی و خارجی خبر از تبدیل قرار بازداشت خانم حالی اسفندیاری و آزادی قریب الوقوع او از زندان داده بودند. حالی اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی و مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات وودرو ویلسون در واشنگتن، همراه کیان تاجبخش از مشاوران مؤسسه اوپن سوسایتی یا جامعه باز در تهران، از اواخر اردیبهشت ماه گذشته به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی در تهران در بازداشت بودند. خبرگزاری های ایران خبر از برکناری قریب الوقوع ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی ایران می دهند. بر اساس این گزارش ها، برکناری رئیس بانک مرکزی به دلیل اختلاف نظر او با تغییراتی است که قرار است در نظام بانکداری جمهوری اسلامی صورت گیرد. ابراهیم شیبانی مدتی پیش در سخنانی از آنچه او آن را استفاده بی‌رویه دولت از ذخایر ارزی کشور خواند انتقاد کرد، در حالی که خبرگزاری فارس از طهماسب مظاهری، مدیر عامل کنونی بانک توسعه صادرات، به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی جایگزینی ابراهیم شیبانی نام می‌برد. خبرگزاری مهر می‌گوید احتمال انتصاب علی دیواندره‌ای، مدیر عامل بانک ملت، به سمت ریاست بانک مرکزی ایران وجود دارد. وزارت اطلاعات ایران هم امروز اعلام کرد که 6 نفر که این وزارتخانه آنها را عاملان ترور حشام سمیری از امامان یکی از مساجد اهواز خوانده دستگیر شدند. در این اطلاعیه آمده است که دستگیر شدگان عضو گروه تروریستی تجدید طلب و دارای تفکرات فرقه‌گرا هستند که قصد ایجاد ناامنی در منطقه و دامن زدن به توطئه قوم‌گرایی و ترور مبلغان روحانی و شخصیت‌های مذهبی استان خوزستان را داشتند. حشام سمیری، امام مسجد یکی از محله‌های عرب نشین اهواز، 3 تیر ماه گذشته به ضرب گلوله افرادی که در کنار خانه او به کمین نشسته بودند کشته شد. و اما در تهران در دانشگاه علوم پزشکی یک گروگانگیری اتفاق افتاده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، یک فرد مسلح صبح امروز شماری از شرکت کنندگان در همایش بزرگداشت آیت الله بهشتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را به گروگان گرفته بود، اما پس از مدت کوتاهی آنها را آزاد کرد. به گفته احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، شخص گروگانگیر جوان 27 ساله‌ای بود که اکنون به یکی از مقرهای نیروی انتظامی منتقل شده است. گفته می‌شود که او در موقع گروگانگیری یک تیر هوایی شلیک کرده است. علیرضا بهشتی، فرزند آیت الله بهشتی که در همایش بوده، به خبرگزاری فارس گفته است که فرد گروگانگیر قبلا عضو نیروی انتظامی بوده و گلایه‌هایی از این نیرو داشت. به گفته او، این فرد با اسلحه کلاشینکوف مجهز بوده است. خبرگزاری فارس میگوید ظاهرا این شخص همان فردی است که مدتی پیش عده‌ای را در مدرسه رازی تهران به گروگان گرفت. خانم منظوری،
با تشکر از محمد زرقومی که مروری داشت بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. اما همون گونه که پیشتر وعده داده بودیم، مصاحبه رادیو فردا با معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا در مجله شامگاهی امروز تقدیم شما می شود. نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا که از او به عنوان طراح گفتگوهای آمریکا با ایران یاد می شود، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که مذاکرات میان ایران و آمریکا فقط به موضوع عراق محدود می شود و قرار نیست شروعی برای عادی شدن روابط ایران و آمریکا باشد. به همچنین گفت مشکلات ایران و آمریکا فراتر از این است که گفتگو میان سفیران دو کشور در عراق حل شود. گفتگوی پارسا شمس با نیکولاس برنز، وزیر معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا را می شنویم.
نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا که از او به عنوان طراح گفتگوهای آمریکا با ایران یاد می شود، در گفتگو با رادیو فردا گفت که گفتگوهای ایران و آمریکا فقط به موضوع عراق محدود می شود و قرار نیست شروعی برای عادی شدن روابط ایران و آمریکا باشد. وی همچنین اشاره کرد که مشکلات ایران و آمریکا فراتر از این است که با گفتگو میان سفیران دو کشور در عراق حل شود. آقای برنز همچنین همکاری‌های تازه ایران با آژانس را ناکافی دانست و گفت این همکاری‌ها مانع تلاش جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی نمی‌شود. پرسش اول ما از آقای برنز این است که دلیل گفتگو با ایران پس از 27 سال قطع هر گونه رابطه دیپلماتیک چیست؟ با توجه به اینکه دولت فعلی جمهوری اسلامی ایران مشکلات اساسی با سیاست‌های خارجی آمریکا دارد، دلیل شروع گفتگو با ایران چیست؟
ما تصمیم گرفتیم سفیر ایران در عراق با رایان کراکر سفیر ما در عراق گفتگو کند. دلیل آن هم خیلی ساده بود. اینکه ایران در محدود کردن و مقابله با تروریسم به اندازه کافی فعال نیست و از ایران بخواهیم که نقش مثبت و بهتری برای کمک به دولت عراق بازی کند. ما باور داریم که ایران فناوری پیشرفته بمب‌های انفجاری کنار جاده را به شبه نظامیان شیعه می‌دهد و این گروه‌های شیعه از این بمب‌ها علیه نیروهای نظامی آمریکا در عراق استفاده می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا هم به این مسئله اشاره کرد و ما می‌خواستیم ایرانی‌ها به طور مستقیم و از زبان خود ما بشنوند که باید این فعالیت‌ها را متوقف کنند. ما همچنین از ایران خواستیم تا به فعالیت‌های تروریستی در ناحیه مرزی دو کشور پایان دهد که این گروه‌ها از درون ایران حمایت می‌شوند. یک برنامه جامع برای گفتگو با ایران طراحی شده که متمرکز بر اوضاع امنیتی عراق است و تلاش برای این که عراق در صلح و آرامش باشد. مشکلات ما با ایران فراتر از اینها است. بیشتر کشورهای دنیا باور دارند که ایران در پی دستیابی به بمب اتمی است و برای این کار به غنی‌سازی اورانیوم در نطنز ادامه می‌دهند. دنیا مخالف این کار ایران است و دو قطعنامه شورای امنیت با اجماع کامل و تحت بند 7 منشور سازمان ملل علیه ایران صادر شده است. ایران از معدود کشورهای دنیا است که تا به حال دو قطعنامه تحریمی ذیل بند 7 گرفته که برای یک مشکل اساسی است. اما منتظریم مقامات ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. ما منتظریم آنها به جای ادامه غنی‌سازی آن را متوقف کرده و با اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و روسیه مذاکره کنند. ما این پیشنهاد را به آنها دادیم که ایرانی‌ها رد کردند. موضوع فعالیت‌های اتمی ایران برای ما خیلی مهم است و دیگر موضوع مهم حمایت ایران از گروه‌های تروریست در خاورمیانه است و اینکه ایران این گروه‌ها را تجهیز می‌کند. دلیل اینکه صلح در خاورمیانه شکل نمی‌گیرد همین مسئله است و اینکه حماس، حزب الله و گروه‌های شبه نظامی شیعه از سوی ایران مسلح و حمایت می‌شوند. مسائل زیادی بین ایران و آمریکا است که فعلا این موضوع هایی که از آنها سخن گفتم باید جواب کافی به پرسش شما باشد.
آقای برنز، چه دلیلی وجود دارد که ایران در شرایط فعلی با آمریکا همکاری کند؟
ما نمی‌دانیم که ایران همکاری می‌کند یا نه. ما این پیشنهاد را در حال حاضر آزمایش می‌کنیم. ما به ایرانی‌ها در بغداد گفتیم که ما دنبال این نیامده‌ایم که فقط حرف‌های خوب و قشنگ بشنویم. ما می‌خواهیم عمل کردن به این حرف‌ها را ببینیم. ما می‌خواهیم ببینیم که ایران نقش مؤثری در برقراری صلح در عراق بازی می‌کند. ما رفتار ایران را بر اساس عملکرد آنها می‌سنجیم. درباره پرونده اتمی هم منتظریم ایران فعالیت‌های غنی‌سازی خود در نطنز را متوقف کند. به تازگی فعالیت‌هایی را شاهد هستیم که ایران می‌خواهد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به مسائلی که پاسخ نداده جواب بدهد. حدود 2 یا 3 سال است که ایران به پرسش‌های آژانس درباره تأسیسات آب سنگین عراق، درباره سانتریفوژهای P2 و بازرسی‌های کامل آژانس جواب نداده است. حالا هم فقط همکاری با آژانس و پاسخ دادن به این پرسش‌ها کافی نیست. حتی اگر ایران بگوید که قصد دارد با آژانس همکاری کامل داشته باشد، این فقط به این معنی است که ایران می‌خواهد به سوال‌هایی که چند سال است جواب نداده پاسخ دهد. نشانه همکاری ایران از نظر ما این است که غنی‌سازی در نطنز را متوقف کند. اگر هم ایران این کار را نکند، قطعنامه سوم شورای امنیت در راه است. مهم نیست ایران چقدر با آژانس همکاری می‌کند. اگر فعالیت‌های غنی‌سازی نطنز در ایران متوقف نشود، ما به تحریم ایران ادامه می‌دهیم، چرا که برای ما یک مسئله اساسی است.
اگر به هر دلیلی آمریکا و ایران به همکاری مشترک برای کنترل اوضاع در عراق برسند، آیا آمریکا حاضر است در مقابل چیزی به ایران بدهد؟ یا به عبارت دیگر، آیا امکان رسیدن به یک معامله میان ایران و آمریکا امکان پذیر است؟ نیکولاس برنز:
No, we're not talking about any kind of deal. We're not talking about a quid pro quo.
ما هیچ معامله‌ای با ایران نداریم. یا هیچ بدوبستانی هم میان آمریکا و ایران در میان نیست. ایران باید تلاش بیشتری برای برقراری صلح و امنیت در عراق بکند. ایران باید برای اتحاد سیاسی عراق و همکاری شیعیان با سنی‌ها و کردها کمک کند. ایران کمکی نمی‌کند و باید برای خونسا کردن تروریست‌ها در گروه‌های شیعه عراق تلاش خیلی بیشتری بکند. ما به هیچ کشوری جایزه نمی‌دهیم برای اینکه کارهایی را نکند که اصلاً نباید انجام می‌داده است.
در این میان این پرسش مطرح می شود که امکان قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی نشانه چیست؟
هیچ نظری درباره این مسئله ندارم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در آخرین جلسه خود با خبرنگاران گفت که درباره این موضوع اظهار نظر نمی کند و از آنجایی که این مسئله هنوز از سوی دولت آمریکا در دستور کار قرار نگرفته درباره آن اظهار نظر نمی کند.
So I have no comment to make.
آقای برنز، گفتید آمریکا در گفتگوی خود با ایران نگرانی‌ها و انتظارات خود را به طرف ایرانی منتقل می‌کند. و از طرف دیگر می‌گویید که امکان وقوع هیچ گونه معامله‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد. آیا می‌توانیم این گونه نتیجه بگیریم که شما فقط خواستای خود را به ایران دیکته می‌کنید یا اینکه راه انتخابی هم برای ایران وجود دارد؟
You know, one would think that Iran would have an interest in a stable and more peaceful Iraq.
شاید بتوان این فکر را کرد که ایران بهتر است در کنار یک عراق امن و آرام باشد. ایران همسایه عراق است و نباید شاهد ناامنی‌های عراق باشد. ما از دولت ایران می‌خواهیم که تلاش بیشتری در مقابله با حرکت گروه‌های تروریستی داشته باشد و به افرادی که می‌خواهند در عراق آرامش برقرار کنند کمک کند. برنامه ما همکاری امنیتی است و برای همین هم گفتگوها درباره عراق را با ایران آغاز کردیم. اما به دو مسئله‌ای که اشاره کردم برمیگردم و بار دیگر میگویم که کشورهای دنیا در برابر تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتمی متحد شدند. آمریکا مخالف حق مردم ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای نیست. همه مردم به آن نیاز دارند، به ویژه اینکه سوخت فسیلی این روزها خیلی گران است و موضوع گرمایش زمین هم مطرح است. آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا به ایران پیشنهاد دادند که تأسیسات اتمی صلح‌آمیز برای ایران بسازند، چرا که قصد ما این است که حق مشروع مردم ایران را محترم بشماریم و به آنها برق اتمی بدهیم و کمک کنیم تا وضعیت اقتصادی آنها بهتر شود. ما از تلاش برای اینکه مقامات دولت ایران را از ساخت بمب اتمی منصرف کنیم عقب نشینی نمی کنیم، چرا که ایران مخالف هر گونه برقراری صلح در خاورمیانه است. شنوندگان رادیو فردا هم بهتر است بدانند که کشورهای چون هند، مصر، آفریقای جنوبی، اندونزی و برزیل همه به تحریم ایران رای دادند، چرا که هیچ کشوری خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی نیست. دستیابی ایران به بمب اتمی برهم زننده ای امنیت منطقه است. مردم ایران بدانند که ما مخالف حق آنها نیستیم و ما درک می کنیم که مردم ایران حق دارند از فناوری هسته‌ای برخوردار باشند. برای همین هم آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا به خاویر سولانا مأموریت دادند که از آقای لاریجانی بخواهد که پای میز مذاکرات بنشیند. ما می‌خواهیم که با ایران صحبت کنیم و می‌خواهیم که این مسئله از راه دیپلماتیک حل شود و حاضر به همکاری با ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستیم، اما با دستیابی ایران به بمب اتمی مخالفیم. مقامات جمهوری اسلامی به مردم ایران میگوید که آمریکا و دیگر کشورهای دنیا مخالف دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستند. این حرف به هیچ وجه درست نیست. بهتر است به بسته پیشنهادی ما به ایران مراجعه کنید که روی وبسایت وزارت خارجه آمریکا و یا وبسایت وزارت خارجه روسیه موجود است. ما به ایران پیشنهاد کردیم که تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد. من می‌خواهم این نکته را به شنوندگان
درباره بودجه 75 میلیون دلاری آمریکا برای گسترش دموکراسی در ایران میپرسم. ایالات متحده آمریکا قصد دارد با این بودجه چه چیزی را به دست آورد؟ نیکولاس برنز.
The United States of course understands that Iran is a country with
آمریکا درک می‌کند که ایران کشوری است که مردم آن نگاه‌های مختلفی به حکومت آن کشور دارند. مردم ایران خواهان آزادی هستند و به دنبال حکومتی هستند که آنها را سرکوب نکند. حکومت ایران سالانه تعداد زیادی از هنرمندان و روشنفکران و روزنامه‌نگاران را به زندان می‌اندازد. مردم ایران هم به دنبال آزادی‌های دموکراتیک هستند، مانند همه مردم دنیا. ما امیدواریم که مردم ایران هم از این آزادی‌ها برخوردار شوند، اما در حال حاضر این بودجه که توسط کنگره آمریکا تصویب شده را برای چند منظور به کار می‌گیریم. تلاش ما این است که مردم ایران و آمریکا همدیگر را بشناسند. ما علاقمندیم که تعداد بیشتری از دانشجویان ایرانی را در دانشگاه‌های آمریکا ببینیم. برنامه‌ریزی‌های زیادی داشتیم تا متخصصان بهداشت و مقابله با فجایع طبیعی آمریکایی با همتایان ایرانی خود تماس داشته باشند، با آنها کمک کنند. ما هنرمندان ایرانی زیادی را به آمریکا دعوت کردیم. تیم کشتی آمریکا زمستان گذشته به ایران رفت تا در یک تورنمنت ورزشی مهم شرکت کند. تلاش ما این است که تماس بیشتری میان مردم ایران و آمریکا باشد و بخشی از این بودجه صرف همین هدف می شود. تلاش ما این است که در این کار موفق شویم و امیدواریم شنوندگان رادیو فردا هم درک کنند که چقدر مردم آمریکا به مردم ایران علاقه دارند و چقدر برای آنها آرزوی خوبی و خوشی دارند. آرزومندی که حکومت جمهوری اسلامی سیاست بهتری می داشت و در برنامه اتمی و حمایت از گروه های تروریستی راه دیگری را انتخاب می کرد. ایران پول و سلاح به حزب الله می داد، ایران پول و سلاح به گروه های شبه نظامی شیعه در عراق می داد و بیشترین کمک مالی و نظامی را به حماس می کند. ایران به گروه هایی کمک می کند که کار آنها تروریستی است. این کار برهم زدن ثبات منطقه است و تمامی کشورهای منطقه خاورمیانه مخالف این کار ایران هستند. نتیجه این کارها این است که کشورهای عربی منطقه نگران سیاستهای ایران هستند. نگرانی آمریکا و اتحادیه اروپا هم همین مسئله است و امیدواریم که ایران این فعالیت‌ها را متوقف کند. نمیدانم شنوندگان شما این مسئله را میدانند یا نه، اما در دومین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران که 24 مارس 2007 و با اجماع کامل تصویب شد آمده است که ایران حق دادن سلاح به هیچ کشوری را ندارد. ایران هنوز با این کار در عراق، لبنان و غزه ادامه می‌دهد. کشورهای عربی نگران این کار ایران هستند. امیدوارم مردم ایران بدانند که حکومت جمهوری اسلامی برهم زننده صلح و ثبات در منطقه است. خیلی مهم است که مردم ایران دستیابی آزاد به اخبار و اطلاعات درست و صحیح داشته باشند و از این فرصت استفاده کرده و قدردانی می‌کنم از رادیو فردا و همکاران آن که گام مهمی در جهت برقراری صلح و پیشرفت در منطقه انجام
می‌دهند.
آقای مرز، بحث گفتگوی ایران و آمریکا در سطح سفیران در عراق موضوعی است که در ایران آزادانه با آن پرداخته نمی‌شود. مردم ایران می‌خواهند بدانند که قرار است نتیجه این مذاکرات چه باشد. آیا قرار است رابطه ایران و آمریکا به سوی عادی شدن برود یا اینکه فقط گفتگوهای مقطعی است و نتیجه از آن حاصل نمی شود؟ نیکولاس برنز.
I would say this. We're going to have to judge the Iranian government by what they do, not what they say.
رفتار ایرانی ها مورد قضاوت ماست و نه گفتارشان. من نمی توانم روابط عادی میان ایران و آمریکا تصور کنم پیش از اینکه مشکلات بزرگ بین دو طرف حل شود. ایران باید تلاش برای دستیابی به بمب اتمی را کنار بگذارد. ایران باید از حمایت گروه‌های تروریستی در خاورمیانه دست بردارد و باید حتما نقش بهتری در برقراری صلح در عراق بازی کند. برای اطلاع مردم ایران باید بگویم که سفیر ما در عراق با سفیر جمهوری اسلامی در این کشور گفتگوهایی انجام داده و از ایران خواست تا از حمایت گروه‌های شبه نظامی و تروریست شیعه دست بردارد. رابطه ایران و آمریکا هنوز هم خیلی سخت و دشوار است، چرا که 27 سال است دو کشور رابطه دیپلماتیک ندارند. اما ایرانی ها باید بدانند که دولت جمهوری اسلامی در انزواست، آن هم به خاطر پرونده هسته‌ای و حمایت از گروه های تروریستی. حتی کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها هم که از سالهای 1950 شکل گرفته به صورت عمومی و رسمی دیگر از ایران حمایت نمی کنند. مردم ایران باید بدانند وقتی هند، برزیل، اندونزی، آفریقای جنوبی و مصر به تحریم ایران رای می دهند، نشانه این است که جمهوری اسلامی راه به اشتباه رفته است. صادقانه بگویم رفتار دولت جمهوری اسلامی برای ملت ایران فقط شرم به بار آورده، چرا که دولت جمهوری اسلامی سیاست تخریب را در پیش گرفته است. از رادیو فردا تشکر میکنم و سپاسگزارم که این بخش را در اختیار من گذاشتید و برای تمامی دستندرکاران رادیو فردا آرزوی موفقیت دارم.
مصاحبه پارسا شمس بود با نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11
سلام
نگیه. ساعت 8 شب همکارانم با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا به آلمان می رویم. ارکستر سمفونیک اوزنابروک آلمان نخستین گروه موسیقی از دنیای غرب است که پس از انقلاب وارد ایران می شود و در اوایل شهریور ماه در شهرهای تهران و اصفهان به اجرای آثاری از بتهوون و دیگر آهنگسازان سرشناس موسیقی کلاسیک می پردازد. در شهریور ماه سال پیش نیز این گروه آلمانی میزبان ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر مشایخی در جشنواره موسیقی مشرق زمین در شهر اوزنابروک بود. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان گزارش می دهد.
در چارچوب برنامه‌ای زیر عنوان گفتگوی فرهنگ‌ها، ارکستر سمفونیک اوزنابروک آلمان در روزهای آغازین شهریور ماه سال جاری دو برنامه در شهرهای تهران و اصفهان برپا می‌کند. در این گروه آلمانی 60 نوازنده زن و مرد به اجرای آثاری از آهنگسازان نامی جهان بتهوون و برامز می‌پردازند و از همین حالا روزنامه‌های آلمان به حجاب هنرمندان زن اشاره کرده و نوشتند از نوازندگان زن خواسته شده که هنگام دیدار از ایران و اجرای برنامه روسری بر سر کنند و از پوشیدن لباس‌های تنگ خودداری کنند. هولگر شولتسه مدیرعامل ارکستر سمفونیک اوزنابروک آلمان به خبرنگاران گفته است این گروه موسیقی کاری به سیاست ندارد و اعضای آن تنها به عنوان سفیران فرهنگی عازم ایران می شوند و ضمن اجرای آثاری از نامداران موسیقی کلاسیک در اروپا کار تازه‌ای از نادر مشایخی رهبر ارکستر سمفونیک تهران را نیز اجرا می کنند. در همین حال میشائیل درایر مدیر هنری جشنواره موسیقی مشرق زمین نیز که قرارداد اجرای دو برنامه یاد شده را با وزارت ارشاد در تهران امضا کرده بدون آنکه توضیح بیشتری دهد میگوید تدارک این سفر هنری 11 ماه به درازا انجامیده و برای آنکه دیدار هنرمندان آلمانی از ایران جنبه سیاسی به خود نگیرد دعوت خود را از سه نماینده مجلسی که قرار بود در این سفر ارکستر سمفونیک اوزنابروک را همراهی کنند پس گرفته است. این گروه موسیقی از آلمان پس از اجرای دو برنامه در ایران در کنسرواتوار تهران به برپایی یک کارگاه موسیقی هم دست می‌زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به به گزارشی دیگر توجه کنید. احمد شهیدی از روزنامه نگاران پیشکسوت ایران روز شنبه 27 مرداد در تهران درگذشت. وی کار مطبوعاتی را پیش از جنگ دوم جهانی آغاز کرد و در 37 سال کار مطبوعاتی از خبرنگاری در روزنامه اطلاعات به سردبیری همه نشریات مؤسسه اطلاعات رسید. احمد احرار از دوستان و همکاران مطبوعاتی احمد شهیدی درباره او به رادیو فردا چنین میگوید.
احمد شهیدی همکاری منظم خودش رو با روزنامه اطلاعات در اواخر دوره رضا شاه شروع کرد. در فاصله سالهای 20 تا 30 سردبیر اطلاعات هفتگی بود و سپس سردبیر روزنامه اطلاعات. در اوایل سالهای 30 مجله اطلاعات ماهانه رو منتشر میکرد که یکی از با ارزشترین نشریات فرهنگی و سیاسی و ادبی ایران بود در اون دوره و از خیلی جهات یک نوآوری هایی داشت، از جمله در زمینه چاپ. در این اطلاعات ماهانه نویسندگان برجسته‌ای مثل علی دشتی، سعید نفیسی، نصرالله فلسفی، محمد سعیدی، مرحوم جلال همایی و تعداد دیگه از این نوع همکاری داشتند با این ماهنامه و همچنین شاعرانی مثل رهی معیری و مترجمانی مثل حسن شهباز و شجاع‌الدین شفا و محمد زرنگار. بعد آقای شهیدی سردبیر روزنامه اطلاعات شد و بالاخره سردبیر کل نشریات مؤسسه اطلاعات که در حقیقت سرپرستی میکرد هم مجلات رو و هم روزنامه رو. ضمناً روزنامه فرانسوی زبان مؤسسه اطلاعات رو که ژورنال دو تهران نام داشت اون رو هم سردبیری و سرپرستی میکرد. اما صرف نظر از حیثیت شغلی، احمد شهیدی از نظر امتیازات اخلاقی یک شخص نمونه بود. مردی بود بسیار درستکار، بسیار خوشفکر. انسانی بود پاک دامن و سینه‌ای داشت بیچینه. من هیچ وقت در طول سالهای درازی که شهیدی را از نزدیک می شناختم و با او در ارتباط همکاری و دوستی بودم، ندیدم که شهیدی از کسی کینه‌ای در دل داشته باشه و نسبت به کسی اظهار دشمنی بکنه.
احمد شهیدی به زبان‌های فرانسه، انگلیسی و آلمانی مسلط بود و چندین کتاب از جمله میشل استروگوف اثر ژول ورن را به فارسی ترجمه کرده است. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و انتقال مالکیت دو مؤسسه بزرگ مطبوعاتی اطلاعات و کیهان به دولت انقلابی، احمد شهیدی بیکار و خانه نشین شد. وی هنگام مرگ 90 سال داشت. و اما نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. مانند همیشه در این ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی را میشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
پیروزی تیم والیبال نوجوانان ایران بر تیم مدعی برزیل مهمترین حادثه دور یک چهارم نهایی مسابقات جهانی نوجوانان والیبال در کشور مکزیک بود. در این دیدارها که از بامداد روز سه‌شنبه آغاز شد، تیم نوجوانان ایران با نتیجه 3-1 تیم والیبال برزیل را که یکی از پرافتخارترین تیم‌های والیبال جهان است شکست داد. در دیدارهای دیگر روز سه‌شنبه، هند که بامداد چهارشنبه حریف تیم ایران است، با نتیجه 3-1 مغلوب آرژانتین شد. فرانسه 3-2 از صد لهستان گذشت و چین 3-1 بلژیک را برد. طبق برنامه اعلام شده، تیم والیبال نوجوانان ایران بعد از بازی روز چهارشنبه با تیم هندوستان، بامداد پنجشنبه به مصاف تیم والیبال آرژانتین خواهد رفت. کمیته دان فدراسیون فوتبال ایران اسامی داوران هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال این کشور را اعلام کرد. بر این اساس در چند مسابقه مهم، محسن ترکی بازی استقلال تهران با ملوان را که روز پنجشنبه در بندر انزلی انجام می شود قضاوت خواهد کرد. و روز جمعه سعید مظفری داربی جنوب استقلال اهواز صنعت نفت آبادان را در ورزشگاه تختی اهواز سود می‌زند. علیرضا فقانی دیدار سپاهان اصفهان ابو مسلم خراسان را در نقش جهان اصفهان داوری می‌کند و هدایت منبینی نبرد پرسپولیس با پگاه گیلان را در ورزشگاه آزادی تهران قضاوت خواهد کرد. در جهان فوتبال روز چهارشنبه فردا دیدارهای رسمی و دوستانه بسیاری در دستور کار است که مسابقه کلاسیک انگلیس آلمان در ورزشگاه ویمبلی لندن شاهپیت این بازی هاست. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، این دیدار دوستانه در شرایطی برگزار می شود که هر دو تیم چند تن از بازیکنان اصلی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند. در تیم آلمان میشائیل بالاک و میروسلاو کلوزه از جمله بزرگان غایب هستند و در تیم انگلیس هم وین رونی بازیکن جوان و تاثیرگذار این تیم به همین دلیل مصدومیت در این نبرد تاریخی حضور نخواهد داشت. بر پایه همین گزارش آنجلا مرکل و گوردون براون نخست وزیران آلمان و انگلیس از جمله تماشاگران ویژه این بازی در ورزشگاه ویمبلی لندن خواهند بود. روز چهارشنبه در دیدارهای دوستانه دیگر بازی برزیل با الجزایر، نروژ با آرژانتین، یونان با اسپانیا، مجارستان با ایتالیا، اسلواکی با فرانسه و اتریش با جمهوری چک نیز از جمله مسابقات جذاب و دیدنی است. فردا همچنین شش مسابقه از مرحله مقدماتی یورو 2008 انجام می شود که طی آنها ارمنستان با پرتغال، فنلاند با قزاقستان و بلژیک با صربستان در گروه آ، سان مارینو با قبرس در گروه دی، استونی با آندورا در گروه ای و ایرلند شمالی با لیختنشتاین در گروه اف به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی